بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در خود شکسته ایم هزاران هزار بار، در خود شکسته ایم هزاران هزار بار، لختی به بار آینه ما را به خود بیار. با برگ های بیرمق احساس من یکیست، ماندیم چون کویر، بیا حضرت بهار. ماییم و لحظه های سراسیمه پیش رو، برگرد حس گم شده روح روزگار. ای آفتاب ناز، شبی عطر روشنت میگیرد آشیان در این جان بیقرار. ای آیه رفیع قیامت نزول کن، ای آیه رفیع قیامت نزول کن، بر سرزمین روح تبالود ما ببار. اللهم عجل لولی کالفرج. سلام علیکم و رحمت الله. تاعت قبول باشه انشاءالله. خیلی خیلی خوشحالیم که در این ایام ضیافت الهی با برنامه سمت خدا مهمون دلاتون هستیم و در خدمت حاجای عالی عزیزمون. حاجا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. تاعت شما هم انشاءالله قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. مندم خدمت هستالی و همه دوستان بزرگ با سلام و عرض ادب دارم و آرزوی قبولی تاعت و اعمالشون رو.
سلامت باشید. خیلی خوب، بریم سراغ بحثمون. در ذیل بحث یاد قیامت و در آستانه رسیدن به بهشت و جهنم، الان تو بحث بهشت و جهنم انشاءالله هممون به بهشت برسیم، بحث شفاعت مطرح شد، حقیقت شفاعت و جایگاه شفاعت تبیین شد و خیلی مباحث خوبی هم مطرح شد که دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. حاجای عالی بیان کردن که شفاعت چیه و ما چی کار بکنیم که مشمول شفاعت شفیعان بشویم، اما فکر میکنم حالا جا داره که در مورد شفیعان صحبت بکنیم که واقعا شفیعان ما چه کسانی هستن و چه کسانی میتونن باشن. فکر می‌کنم بله. جا داره که به این بحث امروز بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که حسنالی فرمودید، یکی از بحثایی که ذیل همین مباحث شفاعت مطرح میشه، بحث بسیار مهمی هم هست، این هستش که چه کسانی شفاعت میکنن. ما حالا اجمالا عرض میکنم از مجموع روایات اون چی که برمیاد، شاید یه چیزی حدود 19-20 دسته کسانی رو داریم که شفاعت کننده هستن. بله، شاید این حدود از روایات بشه جمع‌آوری کرد. لذا از این جهت بحث خوبی است که آدم به هر حال حداقل اون اهم شفیعان رو که بتونه بشناسه، بتونه ارتباط برقرار بکنه و استفاده بکنه از این کسانی که طبیعتاً آبرومند هستن و مقامی دارن و مرتبه‌ای دارن که میتونن دستگیری از انسانی که پایین‌تر هست بکنن. از این جهت خب بحثی است که کاملا کاربردی هستش و تو همین دنیا میتونه به کار ما بیاد. منتها من اجازه میخوام به هر حال بحث رو اینجوری خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که اصلی ترین و اولین شفیع خداوند متعال هستش. اصلا اصل شفاعت از طرف پروردگار عالم هست و این که ما میگیم خوبان و آبرومندانی، پیغمبر، اهل بیت، شهیدان، علما، صلحا در این عالم به هر حال اینجا ارتباطی برقرار کردن با مؤمنین و در عالم آخرت دستگیری میکنن، اصل اون جذب و دستگیری جذب خداست که از کانال این خوبان به هر حال افرادی رو که پایین تر هست رو میکشه بالا.
در واقع اینا ما رو میرسونن به شفیع اصلی.
بله، یعنی در واقع اصلا همون شفاعت خداوند متعالی که از کانال اینها و از مجرای اینها سر میزنه، که حالا من توضیحش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در واقع این کشش خود خداوند متعال، کشش رحمت و مغفرت خود خداست که اینجوری جلوه میکنه. همونی که گفتا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. واقعا همینه. در واقع این جذبه جذبه رحمت خداست. ببینید خداوند متعال در همین عالم دنیا و آغاز ایجاد عالم و آفرینش عالم با رحمت شروع کرد آفرینش رو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، با اسم رحمت خدا، اون رحمت عام خدا که شامل همه میشه. خداوند متعال خلق کرد انسان رو و این رحمت وسعت پیدا کرد و همه کس و همه چیز رو شامل شد و به رحمت کلتی وسعت کل شی، شامل همه شد. هیچ جایی از عالم وجود نبود که رحمت و لطف و عنایت خدا شاملش نشه. منتها انسان ها نسبت به اون رحمت خدا در عالم دنیا دو دسته شدن. بعضی ها جذب اون رحمت شدن و اون رحمت الهی رو گرفتن و طبیعتاً به خدا وصل شدن و مؤمن شدن. بعضی ها پشت کردن به رحمت خدا و با خدا قهر کردن و جذب نکردن این رحمت.
یعنی چی جذب شدن؟
اونایی که جذب شدن یعنی به این لطف خدا رو از خدا دیدن و طبیعتاً با خدا آشتی کردن و مؤمن شدن. مؤمنی
همین ایمانی که هست.
بله، همین ایمانی که دارن جذب خدا شدن دیگه. همین ایمانی که دارن این که عنایت ها و لطف ها و نعمت های خدا رو پذیرفتن که از خداست و شکرش اینی که ایمان به او آوردن و تا جایی هم که تونستن عمل کردن طبق ایمانشون. اما یه عده دیگری پشت کردن به این رحمت و عنایت خدا و در واقع با خدا قهر کردن، کفر ورزیدن، دشمنی کردن با خدا و دین خدا و اون رحمت الهی رو جذب نکردن. خب ببینید، در آخرت اون وقت رحمتی که خداوند متعال داره یه رحمت خاصه دیگه، رحمت عام نیست که شامل همه بشه، یه رحمت خاصه. که رحمت خاص خدا در آخرت شامل اون کسی میشه که در دنیا جذب کرده باشه، در دنیا متصل شده باشه به رحمت و عنایت خدا و اینو دیده باشه و استفاده کرده باشه، یعنی مؤمنین. رحمت خاص خدا، لطف خدا، تفضل و دستگیری و شفاعت خدا شامل حال اون میشه.
همون چیزی در مورد حقیقت شفاعت شما
آفرین. حالا در اون خود خدا داریم اینو مطرح بکنیم. همینه. و اون کسی که قهر کرده، اون کسی که پشت به خدا کرده، جذب نکرده رحمت خدا رو توی این عالم دنیا، طبیعتاً اون رحمت خاص خدا در عالم آخرت، رحمت خاص خدا در عالم آخرت
شاملش
نمیشه. اونجا خدا رحمت شاملش نمیشه، بلکه غضب شاملش میشه. ببینید، خداوند متعال هم صفت رحمت داره، هم صفت عدل داره، هم خدا رحیمه، هم عادله. تو عالم آخرت اون چیزی که خداوند متعال با مؤمنین که تو عالم دنیا ایمان به خدا آوردن و آشتی کردن با خدا، با اونها برخورد میکنه با صفت رحمتش، با رحیمیتش. اونم چه رحمتی؟ رحمتی که با اون چیزی که تو دنیا ما دیدیم خیلی متفاوته. ما در روایت هست، این روایت شاید چندین بار به مناسبت‌های مختلف خونده باشیم، روایتی است که مرحوم مجلسی در جلد 8 بهار از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که حضرت امیر می‌فرمایید که الله رحیمون به عباده، خدا رحیمه، رحمت خاص داره نسبت به بندگان، بندگان خود و مؤمنین. و من رحمتهی انهو خلق مئت رحمته، خدا 100 جزء رحمت، رحمتش 100 قسمته. یک جزء رحمتش رو فرستاد به عالم دنیا که تمام مهربانی هایی که تو این عالم دنیا هست بین مادر و فرزندش، بین همسران با هم دیگه، بین برادر و خواهر، حتی تو بین حیوانات، اون رحمی که هست، اون مهربانی که مثلا فرض کنید بین مادر و فرزندش تو حیوانات هست، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید همه آثار اون یک جزء رحمت خداست. اما 99 جزءش برای آخرته که اون وقت اون یک جزء در دنیا زمیمه میشه به همون 99 جزء، 100 جزء رحمت خدا در آخرت ظهور میکنه.
عجب.
وقت ببینید چه رحمتی خواهد بود. حضرت امیر میفرمایید 100 جزء رحمت خدا در آخرت ظهور میکنه که فیرحمو بها، با اون 100 قسم رحمت، یعنی با رحمت تام الهی، فیرحمو بها امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نسبت به امت پیغمبر، نسبت به مؤمنین و مسلمین خداوند متعال رحمتش رو خواهد فرستاد. عرض کردیم ببینید خدا هم رحیم هم عادله. با مؤمنین با عدلش خدا برخورد نمیکنه تو آخرت. اگه خدا بخواد تو آخرت با عدلش با ماها برخورد کنه، نه با فضلش، نه با رحمت خاصش، نه با مغفرتش، 14 معصوم رو بذارید کنار، همه دیگه بازندن،
همه لنگ.
حالا اون 14 معصوم رو ما دیگه از حد ما بالاتری که راجبشون حرف بزنیم، اما بقیه غیر او، تمام انسان ها همه مشکل پیدا میکنن، 99% و نیم هم نه 100% همه مردود میشن. شما نگاه کنید قرآن رو در تو هستی یونس، این پیغمبر بزرگ الهی، وقتی یه ترک اولای مرتکب شد، یعنی یه کاری که اولا بود و بهتر بود انجام بده، گناه نبود، وقتی اون کار بهتر رو ترک کرد، خدا نال تنبیه سنگینی او رو کرد که در شکم نهنگ زندانی شد، فالتقمه الحوت، این تو قرآن هستش دیگه.
بله.
بعد خدا میفرماید که یونس تو شکم نهنگ شروع کرد معذرت خواهی کردن و تضرع کردن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، و به این صورت ذکر و تسبیح ما رو گفت. پروردگار عالم میفرماید لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس در شکم نهنگ ذکر و تسبیح ما رو نمیگفت و به ما متوسل نمیشد، تا قیامت اونجا زندانی بود، تا قیامت. من از شما سوال میکنم، اگر خدا به خاطر یک ترک اولا او رو زندانی میکرد تا قیامت، با فرض این که تسبیح و ذکر نمیگفت، این کار خدا عدل بود یا ظلم؟ خدا که ظلم که نمیکنه، عدل بود.
بله.
اگر خدا برای ترک اولا با ولی خودش اینجوری برخورد میکنه، وقت بخواد اینجوری با ماها که نه ترک اولا، که مکروه، که گناه صغیره، که خدای نکرده حتی شاید گناه کبیره مرتکب میشیم، اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه دیگه چی میمونه؟
جمع کنیم بریم بیاد.
واقعا چی میمونه دیگه؟ ماها فکر میکنیم گناه کوچیکه. گاهی موقع ها ماها واقعا حرمت شکنی خدا رو خوب متوجه نمیشیم. بگیم مثلا یه گناه صغیره انجام شد، فکر میکنیم کوچیکه، حالی که حتی یه گناه صغیره، تو روایت ما گفته شده شما کوچیکی گناهتو نبین، بزرگی و عظمت اون کسی رو ببین که بی احترامیشو کردی. شما ببینید اگر به یه آدم معمولی، یه فرد معمولی تو کوچه و خیابون شما یه سیلی بزنید، این چیز بدیست. اما اگر مثلا به یه استاد دانشگاهی، به آدم فرهیخته سیلی بزنید، یه آدم محترمی، این بدتر هست، بی احترامی به یه کسی که عظیمتره. حالا اگه به یه مرجع تقلید بسیار با عظمت، خودتون در نظر بگیرید، یه مرجع تقلید بسیار با عظمت، اگر کسی بی احترامی کنه و سیلی بزنه،
مثلا قبح این گناه نمیشه تصور،
چقدر قبحش بیشتر.
بله.
حالا اگر کسی نعوذ بالله به امام زمان علیه السلام سیلی بزنه، این چقدر سنگین. حالا اگر کسی به خدا که عظمتش بی نهایته و طبیعتا بی احترامیش هم میشه بی نهایت،
بی احترامی زب در اون بی نهایت بشه، خیلی
بی احترامی که آدم کرده به کسی، بی احترامی کرده که بی نهایت عظمت و محترم، عظمت داره و محترمه. از این جهت گناه کوچیک نیست. اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه، هر گناهی رو اگه بخواد برخورد بکنه، با ویلاست. اهل معرفت این چیزا رو میفهمیدن، عظمت خدا رو میشناختن، که نه برای یک گناه، حتی نه برای یک مکروه، گاهی موقع برای یک خلاف ادب کوچکی که ازشون سر میزد، چقدر عشق میریختن، چقدر ناراحت بودن. خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تبریزی، اون عارف بزرگوار رو، میرزا والای ملکی تبریزی، شون میگفتن که یه مجلسی بود که یه شبهه غیبتی توش شد، با چند نفر نشسته بود، ایشون بلند شد از اون مجلس اومد بیرون، خیلی ناراحت و مضطرب بود، میگفت که این چیزی که ما شنیدیم، شبهه غیبتی که شنیدیم، 40 روز من عقب انداخت، بی‌حرمتی شد. حضرت امام رو، حاج آقا مصطفی شهید رضوان خدا بر اون بزرگوار، فرزند حضرت امام، گفتن ایشون خیلی سال قبل یه موقعی دید که حضرت امام داره زار زار گریه میکنه، خیلی تعجب کرد تو روز که این شکلی گریه میکنه. خب خجالت کشید از خود ایشون بپرسه، از مادرشون همسر مکرمه حضرت امام سوال کرد که مادر برای چی آقا داره گریه میکنه؟ مادرشون گفتش که شاید، گفت مصطفی، شاید نماز شبیشون فوت شد.
آها.
چون نماز شبی اگر ازش فوت بشه اینجوری گریه میکنه، یعنی برای یه ترک مستحب، برای یه کاری که مثلا فرض کنی یه ادبی رعایت نشده، اونا عظمت خدا رو میدونستن.
حتی تو کلاس اونا با ما خیلی فرق میکنه.
من میخوام عرض بکنم ببینید چرا این شکلیه. گناه رو میدیدن، مکروه رو میدیدن، که این گناه یا مکروه یا خلاف ادب نسبت به چه کسیه. بله گناه افراد متفاوته، شکی نیست، اما میخوام عرض بکنم اینجور نیست که کسی گناه کبیره مرتکب بشه بگه حالا این مهم نیست،
حالا به کجا برمیخوره،
کجا برمیخوره. اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه خیلی سنگین.
حالا تو با عدلش رفتار میکنه با فضل؟
خب حالا من همین عرض بکنم، در آخرت خداوند متعال با عدلش برخورد نمیکنه با مؤمنین، با فضلش برخورد میکنه.
یعنی این ما یه گارانتیه در
واقعش همینم هستش. البته اگرم با عدلش برخورد بکنه ظلمی نکرده، بازم ما نمیتونیم ادعا بکنیم که خدایا مطالبه بکنیم که چرا با عدلت با ما برخورد کردی، با فضلت برخورد بکن.
عدل دیگه
که حقی داشته باشید شما، عدل دیگه، من که ظلم نمیکنم، تو این کارو کردی، یکی زدی یکی بخور، عدل اینه دیگه. اما خب نه، من میبخشم، من میگذرم، منی که این همه تو دنیا گفتم از هم بگذرید و گذشت بکنید، من میگذرم. اما از اون کسی میگذرم که پشت به من نکرده بود، مؤمن بود، سعیشو کرده بود، تو مسیر من قرار گرفته بود، رحمت من رو جذب کرده بود تو دنیا، حالا منم اینجا دستشو میگیرم. اون جذب رحمت الهی اینجوری. منتها ببینید نکته بسیار مهم که من تواضع میکنم دوستان بزرگوار اینو بیشتر عنایت بکنن اینه که اون رحمت و مغفرت خاص خدا در آخرت و حتی رحمت عام خدا در دنیا که شامل همه میشه، اینجا دیگه شامل همه میشه، مؤمن و کافر همه دارن روزی میخورن، همه دارن استفاده از لطف و رحمتش میکنن. رحمت خدا برای فرود اومدنش، برای نازل شدنش، اون افاضه رحمت خدا یه نظامی داره، یه قانونی داره، یه قواعدی داره، همجوری گتره‌ای نیست. اون قانون و نظام رحمت خدا این هستش که وقتی رحمتش رو میفرسته، اولین کسی که میگیره رحمت خدا رو بالاترین موجود تو عالم وجوده که از جهت رتبه از دیگران بالاتره، اونی که رتبهش از همه بالاتره زودتر رحمت خدا رو جذب میکنه و او هست که بعد رحمت رو به مرتبه های پایین میرسونه. یعنی در واقع یه سلسله مراتبیست برای اون نظامی که رحمت خدا رو بگیره.
اینجوری رحمت مستقیم به ما نمیرسه.
آفرین، سلسله مراتب. من تشبیه فقط میکنم، شما نگاه کنید وقتی یه استادی توی کلاسی درس میگه مطالبی رو الغام میکنه، شاگرده استعدادشون متفاوت، اون شاگردی که استعدادش از همه بیشتر اول میگیره،
بله
اول از همه میگیره زودتر، هیچ ظلمی هم به بقیه نیست چون این تلاش بیشتری کرده، زحمت بیشتری کشیده، ظرفیت و استعداد بیشتری داره، اون مطلب استاد رو شاید مطلب سنگینی هم باشه ولی اول از همه میگیره. ای چه بسا اوست که وقتی گرفت برای بعضی از همشاگردیاش که پایین ترن آسونتر و راحت تر برای اونها بگه.
بله،
یعنی در واقع با یک مراتبی اون علم استاد که افاضه شده بود به افراد رسید. در رابطه با فیض خدا هم همینجوره، رحمت خداوند متعال با مراتب میرسه. اول کسی که رحمت خدا رو میگیره چه در دنیا چه در آخرت، اول کسی که رحمت خدا رو میگیره بالاترین موجود عالم، یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم. اون رحمت خاص خدا در قیامت که همون شفاعت خداست، اون رحمت خاص خدا اون دستگیری خداست، او افاضه میشه به پیغمبر اکرم، پیغمبر هست که میشه معدن رحمت و این رحمت رو میگیره و البته بعد به صورت سلسله مراتب به اون شفیعان دیگه میده. اون شفیعان دیگه‌ای که عرض کردیم تا 20 دسته شمرده شدن، انبیا و شهدا و مثلا فرض کنید علما و امثال اینها، اینا شفاعت رو از پیغمبر میگیرن و در واقع از خدا، مطابق با سلسله مراتب،
منبع و منشأش خدا، این سلسله مراتب
با سلسله مراتب. ببینید ما اینجوری عالم رو میبینیم که نظام نظام اسبابه، نظام 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 وسائطه و قانون خداوند متعال، نه فقط در رحمتش. شما نگاه کنید علم خدا هم که وقتی بخواد داده بشه، اون شاگرد ممتاز این کلاس وحی رو میگیره.
اصلا چه واسه ما ظرفیت نداشته باشیم مستقیم؟
ظرفیت نداشتن به خاطر اینکه رتبه پایینه.
رتبه پایینه.
به خاطر همینه که رتبه پایینه. وحی رو خدا میفرسته، اما کی گیرنده است؟ اون شاگرد ممتاز. اون وحی رو میگیره، اون علم خدا رو میگیره و بعد با سلسله مراتب به پایین تر میده. رزق رو همینجور، حیات رو همینجور. شما نگاه کنید حیات رو خدا میده، اما هیچ منافات نداره که یه واسطش پیغمبر اکرم هستش و تو بقیده ما اهل بیت هم تو اون مقام نورانی پیغمبر با او هستند که معدن رحمت، معدن علم، معدن همه کمالات هستند. در این حال حیات رو پیغمبر اکرم حفاظه میکنه. یه واسطه دیگهش حضرت مثلا فرض کنید اسرافیله که واسطه در حیات، ملک حیات. یه واسطه پایینترش ملائکه زیر دست او هن. یه واسطه پایینتر پدر و مادر هن. واسطه های حیات هن. تو رزق هم همینجور رزق رو خدا میده. یه واسطهش پیغمبره، یه واسطهش حضرت میکائیله ملک رزق، یه واسطهش ملائکه زیر دست هن. یه واسطه پایینترش مثلا فرض کنید کسانی که
کارفرماها، مثلا
کارفرماها که شما پیشش کار میکنی، یا شفا همینجور شفا دادن.
آها اینا میشه سلسله مراتب حیات.
تمام اسماء و صفات خدا، اون فیض‌های خداوند متعال به این شکل،
این قانون حاکم این دنیا،
این قانون حاکم عالمه. تو همین دنیا هست، تو آخرت هم
آخرت
هست.
هم هست
تو آخرت هم خدا اون فیض خاص خودش، اون رحمت خاص خودش، اون مغفرت خاص خودش که ما بهش میگیم شفاعت. رحمت خاص وقتی به خدا نسبت داده بشه شفاعت، ما بهش میگیم رحمت. مغفرت وقتی به این واسطه ها نسبت داده بشه میگیم شفاعت. ولی همون رحمت خداست، دستگیری خداست، جذب خداست که پایینی رو میبره بالا، لطف خداست دیگه. منتها ما وقتی به خدا نسبت میدیم میگیم لطف، لطف خاص. به واسطه ها نسبت میدیم میگیم شفاعت کردن. البته به خدا هم میگیم شفاعت ابدا، در قرآن هم گفته، تو سوره اسراء هستش اگر اشتباه نکنم، من اجازه میخوام این سوره رو حالا چون تردید کردم، تو سوره زمر عذر میخوام آیه 44
که شفاعت همش
قل لله شفاعت و جمیعا، همه شفاعت ها متعلق به خداست. لله الشفاعت و جمیعا، همه شفاعت ها از هر کسی که باشه این مال خداست. در واقع ما این نظام رو، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار تو همه جا دست ندن، این نظام طولی سلسله مراتبی که فیض خدا به این صورت میرسه و ظلم هم نیست، شرک هم نیست. ما این واسطه ها و اسباب رو واسطه میدونیم که از خدا میگیرن و میدن، خودشون مستقلن چیزی ندارن. اگر پیغمبر اکرم رو میگیم حیات میده، یا ملائکه رو، موت رو با وسائط میدن، رزق رو، شفا رو میدن، از خدا میگیرن. این در واقع همون حیات، رزق، شفا و عنایت های خداست که میگیرن با سلسله مراتب میدن، خودشون مستقلن، از خودشون نیست. بنابراین اگر ما مثلا از پیغمبر حاجت بخوایم، از اهل بیت حاجت میخوایم، توسل میکنیم، این در واقع میدونیم اینا واسطن، از خدا میگیرن و میدن. همونجور که حضرت عیسی تو قرآن داره که به اذن خدا مرده زنده میکرد، به اذن خدا مریض شفا میداد. خب اهل بیت هم همینجور، پیغمبر اکرم هم همینجور که مقاماتشون بالاتره، از خدا میگیرن و این فیض رو میدن. دیده ما دید شرکالودی نیست نسبت به واسطه ها،
همون چون در مورد حیات خیلی ملموسه دیگه، خداست که یحییه دیگه، حیات میده.
تمام فیضهای دیگه هم همینجوره. این که متاسفانه گاهی وقتا ما رو متهم میکنن به شرک که توسل به اهل بیت یا توسل به حاجت خواستن از اونها، هیچ شرکی نیست، چون ما دیدمون نسبت به اونها دید واسطه ایست. اگر میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فعندکما کافیان، و به من حاجت بدید، یا امام رضا مثلا شفا بده بچه من رو، یا مثلا یا رسول الله مثلا این مشکل رو از من برطرف بکن، میدونیم که اینا از خدا میگیرن و میدن. خودشون یه دکانی نعوذ بالله در کنار دکان خدا نزدن که یه چیز دیگری باشه، همونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو،
خدا رحمتش
بکنه. هر حال تقاضا میکنم دوستان بزرگوار از موعظه های ایشون که خب ضبط شده، سی دی های موجود هست، استفاده کنن و هر از گاهی بشنون. ایشون یه روحانیت خاص خودش رو داشت. ایشون میگفت، یه موقع من از خود ایشون شنیده بودم، میگفت من خدمت آیت الله استحمد آقای خانساری رسیدم، مرجع با عظمت، ازشون سوال کردم که آقا وقتی ما میریم مثلا زیارت امام رضا علیه السلام چه جوری بخوایم؟ بگیم خدایا به حق امام رضا به ما فلان چیزو بده، یعنی خدا رو مخاطب قرار بدیم، یا اینکه بگیم یا امام رضا مریض منو شفا بده، یا امام رضا این گره رو از کار من بردار، برکت تو رزق من بگذار، امام رضا رو مخاطب قرار بدیم از او بخوایم. آیت الله استحمد آقای خانساری فرمودن که هر دوش خوبه، اما این دومی این بهتره، واسطه. یعنی به امام رضا بگید که امام رضا بگه به خدا، به امام رضا، همونی که خود قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بیارید، واسطه بیارید. بعد ایشون فرمود که تازه
یه موقعهایی برید سر قبر تبرسی، علامه تبرسی تو مشهد، این عالم بزرگ، از او بخواید که از امام رضا بخواد که از خدا بخواد، واسطه ببرید که خدا حفظ بکنه. تو لای حسنزاده آملی شما گفت من استادم آیا شما تقی آملی که از خوبان تهران از مراجع تهران بود میگو من گاهی موقع حرم امام رضا علیه السلام میرم که حاجتی میخوام اونجا داده نمیشه، میام حرم حسن عبدالعظیم اینجا حواله میشه و میگیرم. یعنی گاهی موقع ها حتی خود اهل بیت به یه واسطه پایین تر میدن،
شما در واقع به اینا نزدیکتری میگیر،
سنخیتمون بیشتره. اینایی که پایین ترن رابطه و نزدیکی و سنخیتمون با اینا بیشتره. از این جهت به هر حال این واسطه ها رو ما دیدمون اینجوریه نسبت بهشون. تو شفاعت هم به همین شکل هست. پس اصل در شفاعت خود خداوند متعاله، اون رحمت خاص و مغفرت خاصش که نسبت به مؤمنینی که تو دنیا جذب او بودن، تو آخرت خدا اینا رو میخواد جذب بکنه و بکشه بیاره بالا، منتها با واسطه، با همین نظام سلسله مراتب
که
در کل نظام عالم این سلسله مراتب و اینکه فیض خدا اینجوری منتقل میشه به اون رتبه های پایین، شفاعت هم از جمله همون فیضهای خداست، به همین شکل منتقل میشه. بحب. حالا اگر اجازه بفرمایید بقیه‌اش بگم.
خیلی خوب،
بعد از میام.
خیلی ممنونم از شما حضرت عالی، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. صفحه 38 قرآن کریم انتظار ما رو میکشه که تلاوت بکنیم و ان شاءالله این تلاوت ما با تدبر همراه باشه. آیات 234 تا 237 سوره بقره رو با هم تلاوت میکنیم. گفت بهار است و هنگام گل چیدن.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو الذي بيده عقد عدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعجل فرجهم اینجا سمت خداست خدمت جای عالی هستیم و حالا میخوایم یک نقطه قرآنی بشنویم
خواهش می‌کنم جناب شریعت آیه 237 سوره مبارکه بقره خداوند تعالی وقتی که ابتدای حکمی رو یه حکمی که به هر حال در رابطه با مسئله طلاق زنان هستش مطرح میکنه که اگر شما مهریه زن رو تعیین کردید و به هر حال بعد از اینکه تعیین کردید مهریه رو طلاق دادید اونها رو چقدر مهریه باید بپردازید که اگر مثلا فرض کنید ازدواج صورت گرفته اون مباشرت و عمل زناشویی صورت گرفته تمام مهریه باید پرداخت بشه اگر نه نصف مهریه باید پرداخت بشه بعد از اینکه خداوند متعال تو این آیه اینو توضیح میدن که این مقدار طولانی است این صدر آیه انتهای آیه خدا میفرماید که و ان تعفو اقرب للتقوا اگر شما مردها همش رو ببخشید با اینکه از جهت حقوقی همون نصف هستش که نصف مهریه هست که باید پرداخته بشه ولی اگه همش رو ببخشید و گذشت داشته باشید و ان تعفو اقرب للتقوا این نزدیکتر هستش به تقوا بعد میفرمایید ولا تنسوا الفضل بینکم اون گذشت و فضل رو بین خودتون فراموش نکنید ان الله بما تعملون بصیر خدا میبینه دارید چی کار میکنید
حواسش هست
خداوند متعال ناظر بر همه چی هست اینجا ابتدا من یه نکته کوچکی که عرض بکنم این هستش که اولا تو تمام این آیاتی که خدا احکام مربوط به احکام حقوقی مربوط به ازدواج رو مطرح کرده که همین چند آیه‌ای هستش که تو این سوره مطرحه معمولا با یه توصیه اخلاقی همراه میکنه مثل همینجا یه توصیه در این حال که از جهت حقوقی حکم رو میگه که حکم چیه نصف مهریه رو باید بدی حق همین مقداره اما در این حال ببخشی بهتره بیشتر بدی بهتره نشان دهنده این که حقوق ما با اخلاق همراهه قرار نیست فقط رابطه های رابطه حقوقی صرف باشه نه در ازدواج و زندگی نه حتی در طلاق حتی در طلاق رابطه باید رابطه اخلاقی باشه این نکته اول نکته دوم که من اینو بیشتر متناسب با بحث گذشته خودمون میخوام خدمتتون عرض بکنم خدا نوتال اینجا توصیه میکنه که اگر عفو بکنید و گذشت بکنید بهتره ولان تنسب الفضل بینکم فضل رو برخورد با تفضل رو فراموش نکنید اگه خود خدا به بندگانش این توصیه رو میکنه و خودش رعایت نمیکنه این رو خودش برخورد با فضل خودش رو نه با عدل خودش رو وقتی اینجا میگه ولا تنسب الفضل بینکم یادتون نره با فضل برخورد بکنید و خود خدا نسبت به مؤمنینی که بهش ایمان آورده بودن تو دنیا برخوردش با فضل نخواهد بود خودش نعوذ بالله فراموش میکنه لذا این آیه متناسب با بحث گذشتمون هستش که پروردگار عالم برخوردش با ما تو آخرت بر اساس رحمت خاص و مغفرتشه که عرض کردیم اون رحمت خاص و مغفرت خدا اسم دیگرش همون شفاعت منتها با سلسله مراتب میرسه اولین کسی که رحمت خدا رو میگیره اولین شخص عالم وجود هست که وجود مقدس پیغمبر اکرم است لذا پیغمبر میشه رحمتن للعالمین و میشه ابوالقاسم ببینید این که به پیغمبر میگن رحمتن للعالمین رو همین جهت دیگه که تمام رحمت خدا رو گرفته همه رحمتی که باید به همه عوالم پخش بشه هم تو عالم دنیا هم تو عالم برزخ هم تو عالم قیامت تو همه عوالم و هم تو عالم انسانها هم تو عالم ملائکه هم تو عالم موجودات دیگه تو تمام عوالم اون کسی که باید رحمت رو پخش بکنه پیغمبر اکرم
شخص اول
که میشه رحمتن للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین لقبش میشه رحمتن للعالمین کنیش میشه ابوالقاسم چون تقسیم کننده رحمته این روایت خیلی زیبایی داره شریعتی روایت رو مرحوم مجلسی تو بهار تو جلد 18 بهار نقل کرده که شب معراج پیغمبر اکرم فرمود اون موقعی که دیگه جبرئیل هم با من نبود
و جبرئیل تا یه حدی اومد متوقف شد تا سدرت المنتها و تنها من رفتم بالاتر از او، چون دیگه اونجا هیچ موجودی حق راه پیدا کردن یعنی توان راه پیدا کردن به اون پیغام رو نداره، فقط پیغمبری که رفت. پیغمبر فرمود که وقتی که اونجا رفتم شب معراج بخواستم برگردم از پیشگاه خداوند متعال و محضر ربوبی، خداوند متعال من رو با کنیه ابوالقاسم خطاب کرد، فرمود یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیا، برو برو، در حالی که هم خودت راهنمای دیگرانی هم خودت راهیافته ای هدایت شده هستی، نعم المجی جئت و نعم المنصرف انصرفت، خوش آمدی و خوش رفتی، توبا که و توبا لمن آمن بک و صدقک، خوش به حال تو و خوش به حال اون کسی که ایمان به تو بیاره و تو رو تصدیق بکنه. پیغمبر فرمود خدا اینجوری منو خطاب کرد و بدرقم کرد. بعد که پیغمبر تنزل کردن ناز پایین اومدن و به همون سدرت المنتها که جبرئیل منتظر او بود رسیدن، جبرئیل سوال کرد که یا رسول الله چه مکالمه ای بین شما و خدا به هر حال رد و بدل شد؟ پیغمبر خب اینا رو گفت. جبرئیل پرسید که یا رسول الله چرا خداوند متعال شما رو ابوالقاسم صدا زد؟ از خود خدا پرسیدی که چرا شما رو ابوالقاسم صدا زد؟ پیغمبر اکرم فرمود که نه
نپرسید.
همونجا خب جبرئیل هم نمیدونست، همونجا خطاب رسید، خطاب رسید که یا احمد انما کنیتو که ابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی یوم القیامه، تو رو ابوالقاسم گفتم برای اینکه تو صاحب قسمت کردنی. ابوالقاسم یعنی کسی که اختیار اختیار تقسیم کردن با اوه، چون تو تقسیم میکنی رحمت من رو در روز قیامت بین بندگانم، همون رحمت خاص، همون شفاعت تو تقسیم میکنی. البته اگر یک قانونی است که بارها قبلا گفتیم در قیامت هر حادثه رخ میده ظهور چیزهایی است که در دنیا اتفاق افتاده، اگر پیغمبر اونجا رحمت تقسیم میکنه در دنیا هم تقسیم میکنه، مقسم رحمت در دنیا هم پیغمبره، منتها ظهورش در آخرت هستش. بنابراین به این دلیل به پیغمبر میگن رحمتن للعالمین، چون اولین کسی بود که همه اون رحمت رو گرفت. و ابوالقاسم میگن از این جهت که او تقسیم کننده این رحمت هستش. خب حالا ببینید با توجه به این مطلب یه نکته‌ای که ما تو جلسات قبل اشاره کرده بودیم که کاملا باید واضح شده باشه و اون این که نسبت به این رحمت پیغمبر که از خدا جذب کرده این رحمت رو، تمام کسانی که پایین تر از پیغمبر هستن محتاجن، چه خوبان چه گناهکاران. بنابراین شفاعت پیغمبر شفاعت مخصوص گناهکاران نیست که تو جهنم و عذابه،
هر کی پایین تره،
هر کسی که پایین تره. درسته که گناهکاران خیلی نیاز دارن، اون گناهکاری که گناه خدا نکرده تو دنیا گناهانی انجام داره و توبه نکرده و از دنیا رفته ها، ولی اونی که توبه کرده باشه که پاک میشه، اون گناهکاری که تو این دنیا گناه کرده
توبه
خدا نکرده توبه نکرده و از دنیا رفته، البته با فرض این که تو جاذبه پیغمبر و آل
تو شاه گفتی باشه،
اون محیط بوده بله یعنی مؤمن بوده در واقع با بحث امروزمون، اون وقت یه همچین شخصی تو عالم آخرت خب این شکی نیست که احتیاج داره، نیاز داره برای خروج از عذاب، برای اینکه از اون جهنم بیاد بیرون نیاز به دستگیری و کمک و شفاعت پیغمبر داره. اما مگه فقط نیازهای عالم آخرت این نیازه؟ انواع و اقسام نیاز اونجا هست که خوبان هم نیاز دارن، نیازی که انسانها دارن حتی خوبان برای رفع ترس و وحشت از برزخ و خصوصا قیامت، ترس داره دیگه
بله،
نیازی که دارن برای اینکه اون موقع که نامه عملشون رو میخوان باز بکنن و ارائه بدن،
صراط میزان،
نیازی مواقف. که تو صراط تو مواقفه که زود بگذرن، بحث جهنم نیستا، بحث اینه که من نیاز دارم زود بگذرم، نیاز دارم سریع به حسابم رسیدگی بشه، نیاز دارم اگه امکان داره بی حساب منو ببرن تو بهشت، اینا همه نیازهای مختلفه،
اوضاع خلاصه بهتر باشه دیگه.
حتی اصلا شما بگو اون کسی که همه اینا رو هم رد شده رفته تو بهشت، انبیا که بی حساب رفتن تو بهشت بلد. اصلا اونجا اون حساب ها و معطلی ها رو هم نداشتن، خب اون مگه نمیخواد بره مرتبه بالاتر؟ چرا؟ مگه دوست نداره از رحمت بیشتر خدا استفاده بکنه؟ خب او هم این نیاز رو داره. پس بنابراین همه و همه نیازمند شفاعت، شفاعت پیغمبر اکرم که معدن رحمت خداست و همه رحمت رو گرفته، همه نیازمند.
تو وقت ما این نیاز محسوس اونجا، یعنی دست یاری درخواست میکنی یا به ما میرسه؟
نه خیر، ببینید حالا این که به چه شکله، درخواست کردن یا با زبان بی زبانی درخواست کردن،
یعنی احتیاج بالاخره هست.
ماشینایی که کثیف هستن پشتش مینویسن مرا بشویید، یعنی با زبان بی زبانی این اقتضا میکنه، داد داره میزنه که اینو به من برسونید. اونی که تو جهنمه با زبان بی زبانی داره فریاد میزنه دست منو بگی،
یعنی حال و روزش خودش فریاد میزنه.
اونی که تو مواقف معطله، اونی که موقع نامه عمله، اونی که هنگام میزانه، اونی که پایینتره، همه دارن داد میزن. بنابراین لازم نیست حتما با این زبان باشه، اقتضای حالش تقاضاست، درخواسته. و خب طبیعتاً از طرف یک مهربان و دلسوزی مثل پیغمبر و یک ارحم الراحمینی مثل خداوند متعال که بالا سر هم است، این تقاضا بی پاسخ و بی جواب که نمیمونه. بنابراین همه نیاز دارن. من فقط یه روایت نمیدونم وقت هست،
5 دقیقه وقت خیلی
مجرد. یه روایتی هستش که مرحوم مجلسی تو جلد 8 بهار آورده از امام رضا علیه السلام، این روایت قشنگی است. البته چندین روایت تو این مضمون داریم، من فقط همین رو میخونم. امام رضا علیه السلام به سماعت ابن مهران،
بله،
که از اصحابش بود، فرمود اذا کان لك حاجتون الى الله، اگه حاجتی داشتی به خدا اینجوری بگو، بگو اللهم انی اسالک به حق محمد و علی، خدای تو رو میخوانم به حق محمد و علی، فان اللهما عندك شأن من الشأن و قدر من القدر، اینا خدای پیش تو آبرو دارن، شأن و مرتبه پیش تو دارن، فبه حق ذالک الشأن و ذالک القدر، به حق این شأن و قدر و مرتبه ای که دارن، ان تصلی علی محمد و آل محمد، درود بر محمد و آل بفرست، و ان تفعل بی کذا و کذا، حاجت من رو هم روا کن. خب بعد از این که امام رضا اینو فرمود که اگه حاجتی داشتی خدا رو به حق این بزرگوارا قسم بده، بعد امام رضا فرمود فانه اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت فرا برسه، لم یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن الا وهو يحتاج الیه ما فی ذلک اليوم، در قیامت که فرا میرسه هیچ ملک مقرب، فرشته حتی مقرب، هیچ پیغمبر مرسل و هیچ مؤمن امتحان پس داده ای نیست، مگر اینکه احتیاج به شفاعت این دو نفر داره، احتیاج به شفاعت این دو نفر داره. پس همه نیاز دارن،
همه میخوان که خودشونو بالا
به طریقی کاملا خوب. و اونی کسی که بالاست و همه رحمت رو از خدا جذب کرده، او باید دستگیری بکنه. همون ابوالقاسم، همون رحمت للعالمین که اول شفیعه او، و البته طبق عقیده ما اهل بیت معصوم او که در مقامات نوری با نفس پیغمبر اکرم متحدن، که در زیارت جامع کبیره به هر حال مقامات اونها رو ذکر کرده. فقط اینجا این آخر یه مسئله است که من خیلی سریع اینو مطرح کردم، اون که در روایات متواتر از شیعه و سنی این نقل شده که پیغمبر فرمود که شفاعت من مخصوص گناهکارایی است که اهل گناه کبیره بودن و از دنیا رفتن، توبه نکرده از دنیا رفتن. ما این روایت رو داریم. بله. مثلا من فقط یک شو میخونم، پیغمبر فرمود انما ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعت خودم رو ذخیره کردم برای اهل کبائر از امتم، اونایی که گناه کبیره مرتکب شدن، توبه نکردن و از دنیا رفتن. اون که توبه کرده که اینجا بخشیده شده، توبه نکرده از دنیا رفته، شفاعتم رو گذاشتم بر او. و اما المحسنون، اونایی که آدمای خوبی بودن، فما علیهم من سبیل، اینا مشکلی ندارن، اینا مؤاخذه‌ای ندارن، یعنی اینا احتیاج به شفاعت ندارن. خب اینا چه کارش بکنیم؟ این روایت از جهت سند کاملا محکمه، شیعه و سنی اینو نقلش کردن. جواب این استش که تو این روایت پیغمبر اکرم میفرماید که آدمای خوب نیاز به اون شفاعتی که از جهنم بیارشون بیرون ندارن. این که میگه من شفاعت خودم رو ذخیره کردم برای گناهکارایی که گناه کبیره کرده از دنیا رفتن، یعنی اون شفاعت خروج از جهنمی رو. ببینید دفعه قبل، جلسه قبل عرض می‌کردم روایات رو همه رو باید با هم معنا بکنید. الان ما روایت متعدد خوندیم که همه، حتی انبیا هم نیاز به شفاعت دارن.
بله.
این روایتی که میگه فقط گناهکارا نیاز دارن، اینو باید درست معنا کنیم. یعنی شفاعت خاصی که از عذاب پیغمبر بخواد اون رو در بیاره، این فقط بخصوص گناهکاراست. خوبان احتیاج به این شفاعت ندارن.
یک شفاعت جدیتریه، یک شفاعت
حالا
خاصیه.
حالا این یه نوع شفاعت خاصه، شفاعت خروج از عذاب، خروج از جهنم. ولی مگه میشه خوبان نیاز به مرتبه بالاتر و رحمت بیشتر خدا نداشته باشن؟ مگه کسی مستغنی از رحمت خدا میشه که انبیا بگن نه ما دیگه بیشتر از این نمیخوایم؟ امکان نداره، از جهت عقلی امکان پذیر نیست. روایت هم که متعدد داریم. پس این یه روایتی که شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود شفاعت من مال گناهکاراست، یعنی اون شفاعتی که میخواد اونا رو از جهنم بیاره بیرون،
یه نوع شفاعت،
این نوع شفاعت، این فقط بخص ایناست. اما یه نوع شفاعت دیگری که برای ترفیع مقام هستش، اون برای خوبان هم
و میشود فهمید که شفاعت تو بهش تو جهنم هم هست.
بله بله، دقیقاً همینجوره. و آخرین مطلب که من فقط الان میگم و جلسه بعد فقط توضیحش جلسه بعد میدم،
خب.
و اون این که مقام محمود پیغمبر که تو قرآن اومده که خدا مقام محمود به پیغمبر داده،
بله.
همینه. آها. که چشم همه به اوست و همه حمدش میکنن، تعریفش میکنن، چون عجب. همه بهش احتیاج دارن و ازش بهره مند شدن.
احتیاج اینجوریه
و همه حمدش میکنن، ست تعریفش میکنن، همه تشکر ازش میکنن.
حالا انشاءالله هفته دیگه ادامه خواهیم داد بحث رو، که ما بقیه شفیعانم که آجای عالی گفتم بالا بر 20 دسته هستند و انشالله هفته آینده بیننده باشید و انشالله بس ادامه خواهد داشت. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. فقط آجا دعا بکنن هممون آمین بگیم.
ما فقط تقاضامون همین است که خدا به حق محمد و اهل بیت علیهم السلام ما رو جزو کسانی که با اونها محشورن و از شفاعت اونها بهره مند میشن تو لحظه لحظه دنیا و آخرت قرار
بده انشالله. هم نوا بشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه. مناجات حضرت امیر حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. خداوند پشت و پناهتون باشه. جو متشکرم.
Say, oh,